صفحه 45. 5. چارلز مارگرو تیلور متولد 1931 مطرح‌ترین و معروف‌ترین فیلسوف در جهان امروز به شمار می‌رود. وی که از پدری انگلیسی و مادری فرانسوی متولد شده است، در خانه‌ای کاملاً چند فرهنگی و قدرشناس گوناگونی اندیشه‌ها و معرکه آرا رشد کرده و به همین دلیل از هر نظر وضع بشر امروز را که در جهان یک تمدن چند فرهنگ با هویت چند لایه زندگی می کند درک می کند. از یک سو یک کاتولیک معتقد و متعهد به اصول و نظام دینی، از جمله وفادار به وحدانیت حضرت باریست و از سوی دیگر یکی از مهمترین صداها و مدافعان اندیشه و ارزش‌های برآمده از تجدد مانند آزادی، اراده و اختیار آدمی، حقوق همه جانبه انسانی و مشوق اندیشه لیبرال جمع‌گراست. به گمان من اندیشه های وی برای ما ایرانیان که از یک سو در پی بازگشت به خیشتن فرهنگی خود به وجهی که در کتاب مشکله هویت ایرانیان چاپ ششم 1392 تفصیل کردم و از سوی دیگر به دنبال متجدد شدن به وجهی هستیم که بتوانیم در پهنه ملی و جهانی بازیگر و نقش‌آفرین باشیم میتواند گرته‌گذار و کارساز باشد. حداقل اینکه چه بسا آثار وی پرسش‌های تازه‌ای طرح کرده، تعمق گفتگو و هم پرسه کارسازی را موجب شوند. این ادعا دلایل متعدد دارد که تنها به مهمترین آنها اشاره می‌کنم. اولین و مهمترین همان است که در بالا اشاره رفت، اما بیان واضح‌تر آن این است که تیلور استوارترین موضع را در مورد متضاد، متناقض و معارض نبودن دین با تجدد ارائه کرده است. البته اینکه آنها از دو جنس متفاوتند از واضحات است، ولی متضاد و دشمن بودن آنها نه ضرورت دارد و نه حتمی است. این نظر وی را می توان از جنبه های متعدد باز شکافت. در اینجا به ارتباط آن با تعریفش از علم اشاره می کنم. وی اولین کتاب خود را با عنوان توضیح رفتار تألیف نمود و از همان آغاز ناتوانی علوم مبتنی بر تجربه و یا استدلال ابزاری و تحصلی صرف برای توضیح موضع گیری و رفتار آدمی را تذکر داد. به زعم وی دلیل اصلی این ناتوانی این است که علم مبتنی بر روش اثباتی و تجربه بر مفروضاتی بنا شده که با هویت ارتباطی و نقش آن در رفتارش به عنوان یک بازیگر صاحب اراده و نقش آفرین که از آگاهی و وجدان برخوردار است بی توجه است. به زعم تیلور این سنت ابتدا از گالیله آغاز شد، توسط رنه دکارت ادامه پیدا کرد و از طریق جان لاک و دیوید هیوم به ما منتقل شد. البته در هر دوره در قالبی تازه و در یکی از رشته‌های علمی بروز کرده است. مثلا امروزه صورت تازه آن در اندیشه‌های زیست شناس انگلیسی ریچارد داکینز و همچنین به ویژه در آثار زبانشناس، ادراک شناس و روانشناس تجربی استیون پینکر کانادایی آمریکایی خود را نشان می‌دهد. پانویس: تنها از آخرین کتاب پینکر یاد می‌کنم با کتابشناسی زیر استیون پینکر The Stuff of Thought Language as a Window into Human Nature نیویورک ویکینگ 2007. ادامه متن: مفروض اولیه اصلی و اساسی این نحوه نگرش شامل این دو نفر این است که جهان و هرچه در او هست جز ماده منشأ و محتوای دیگری ندارد. پیامد چنین مفروضی این است که در نگرش مادیگری هویت، خودآگاهی، شعور و خودفهمی نقش و تأثیری در این که چه قدمی برداشته و یا چه کنشی ارائه می شود ندارد. کل وجود و حرکات آدمی واکنش به انگیزه های مادی و بیرونی است. دومین مفروض این نگرش این است که جهان و هرچه در او هست که ضمناً انسان را نیز شامل می شود نظامی مکانیکی بیش نیست که به سادگی و تنها با روش و دریافت منطق درونی علت معلولی دریافتنی و قابل فهم است. به همین دلیل برعکس احصای علوم در نزد قدما و با جهانبینی مبتنی بر نگرش خدا حضور که می دانیم خداشناسی در زمره علوم نظری طبقه بندی می شد در این نگرش تازه به زبان کتاب خوش فروش ریچارد داکینز، خدا وهم و پنداری خیالاندیشانه بیش نیست. در نگرش مکانیکی علیتی همه کنش‌ها تنها در اثر انگیزه‌های بیرونی و سپس کارکرد نظام پیچیده در درون ذهن و روان که به آن انگیزه‌ها واکنش می‌کند بروز می‌نمایند. یکی از پیامدهای نگرش مکانیکی این است که مدعی است که به کمک علم روانشناسی و این روزها علم ادراک به سادگی می‌توان همه چیز را با فرمول انگیزه پاسخ توضیح داد. سومین مفروض علم اثباتی، تجربی و افداری این است که متغیرها و عناصر را منفرد و به زبان تیلور اتمی می‌بیند. همه عوامل و حتی مستحدثات که گاه خارج از کنترل انسان است به اجزای کوچک تشکیل دهنده آنها قابل تقلیل و سپس توضیح و تحلیل است و اینکه مجدداً جهان و هرچه در او هست نمیتواند اندامواره باشد. مجموع این مفروضات به بروز علمی انجامید که در حال حاضر سرنمون غالب و رایج است. این علم را تیلور علم باواسطه میخواند. استدلال تیلور این است که علم تجربی جدید انسان و زندگی وی را در روی زمین متمایز، مجزا و گاه در تقابل با هم میداند و لذا برای فهم آن به واسطه‌ای که در دنیای جدید ذهن و تفکر آدمی و به تعبیر توماس هابز استدلال حسابگر خوانده می‌شود نیاز هست. اینکه دکارت می‌گفت من فکر می‌کنم پس هستم دلالت بر همین باور دارد. فهم آدمی و بالاتر از آن ارزش او با بکارگیری ذهنش و با میزان فعالیت آن سنجیده می‌شود. به همین دلیل در این نگرش به سادگی می‌توان همه چیز را با دریافت مکانیکی به جزء آنها فرو کاست و از طریق مشاهده کناکنش آن جزء فرضی با محیط آن را تعریف نمود، مختصاتش را ترسیم کرد و حرکاتش را تعدیل و مدیریت نمود. علم جدید نه به هدف فهم که برای مسلط شدن به دنیا شکل گرفته است. به همین دلیل بود که ماکیاولی اعلام کرد که جهان و هرچه در او هست مواد خامی برای دستاموزی بشر بیش نیست. مجدداً تأکید می‌کنم در این نگرش هدف غایی زندگی آدمی بر روی زمین جز مسلط شدن بر دنیا چیز دیگری نیست. اصولاً دلیل اینکه این نحوه نگرش به علم و شناخت شناسی سرنمون غالب شده است این است که اولاً پاسخ‌های ارائه شده واضح، قطعی، شفاف و کارآمد هستند و ثانیاً به صورت معیار می‌توانند در همه جا و توسط همه کس اعمال شوند. در واقع مفهوم علم مقوله‌ای کمی و ابزاری تلقی می‌شود. به همین دلیل است که در این نگرش علم با قدرت مترادف می‌شود. هرچه این علم بیشتر پیشرفت کند بهتر است و به همین دلیل است که توسعه، موفقیت و پیشرفت با دستاموزی هرچه بیشتر و گسترده‌تر نیروهای طبیعی و تجمع ثروت همسان تلقی می‌گردد. تیلور این نگرش را نمی پذیرد و از آنجا که بران است که عالم و آدم به صورت اندامواره شکل گرفتند معتقد است که همه چیز را باید با نگاهی ارتباطی فهمید. در نحوه نگرش اندامواره که ضمناً به جرأت توان گفت تا زمان جدید در همه جای دنیا از جمله تمدن‌های مصر باستان، چین، ایران، آستک‌ها و مایا سرنمون علمی غالب و مقبول بود، آنچه در جهان مادی قابل مشاهده است تنها صورت ظاهری چیزها تلقی می شد. آنچه ورای تصور آدمی است و به فراچنگ مخیله آدمی در نمی آید و به زبان حضرت مولانا اندر وهم ناید بسیار بزرگتر، واقعی تر و زنده تر از صورتهای مادی و ظاهری چیزهاست. مکان، زمان و موجودات صرفاً نماد کوچکی از جهان و حقایق گسترده هستند. هر آنچه در اطراف ما هست، نشانه‌هایی‌اند از چیزهای بزرگتر و بر ماست که ورازمانی و ورامکانی با دنیا و زندگی برخورد کنیم. آنچه ما شناخت، معرفت، شناسایی و علم نسبت به چیزها می‌دانیم، نمی‌تواند نمایاننده عینی، کلی و اثبات شدنی درباره آنها باشند. کل وجود شامل آدمیان به زبان عرفای بزرگ از جمله محی‌الدین ابن عربی 1165 تا 1240 میلادی از یک کلیت برخوردار است و بر عالم وجود یک یگانگی و وحدانیت حاکم است. آنچه انسان از جهان می‌فهمد به زعم تیلور، نه به واسطه قدرت ذهنی، صورت برداری عینی، مشاهده، عکس برداری و تحلیل انسان، بلکه به دلیل درگیر شدن با تمام وجود، جسمی، ذهنی و روحی، ارتباط داشتن، لمس کردن و بالاخره تجربه کردن وی از دنیاست. این دعوتی به تناقض نمای درگیری بینشگری است. استغراق در امور دنیا تحولی درونی به وجهی به وجود می آورد که زندگی معنادار جلوه می کند. تغییر و تحولی که در اثر این درگیری در انسان صورت می گیرد، به وی یک آگاهی واقعی و ارتباطی می دهد که موجب می شود زندگی برای فرد ویژه و با ارزش تلقی شده و به تبع آن سرزندگی و زیستن معنادار بروز نماید. توجه شود که با این نگرش، علم و دانسته‌های علمی پروژه‌های اثباتی نیستند که به طور کمی انبار شوند، مصرف گردند و در یک زمان خاص به پایان برسند، بلکه لازم است که مرتب و مداوم تجربه و باز ارزیابی گردند. علم در این نگرش چه بسا به مشتاقی، سرسپردگی و عشق شبیه‌تر باشد تا عمل مکانیکی مشاهده، تجربه باستانشناسی و یا شالوده شکنی. علم همان کوششی است که به تعبیر حافظ بزرگ در دفتر نباشد. غزل شماره 160 با مطلع خوش آمد گل بیت ششم. چه بسا به همین دلیل باشد که برای قدما بالاترین درجه و مقام دانشوری همان فیلسوفی به معنی دوستداری علم بود و نه یابندگی و یا مسلط شدن به آن. می دانیم که عمل کرد نحوه بروز و تحقق یافتن دنیای دوست داشتن روندی است که باید مرتباً آگاهانه و اندیشه ورانه بازبینی و بازسازی شود. بنا به دلایل بالا و همچنین به دلیل قوت و استواری اندیشه تیلور در جهت راهگشایی و ارائه سرنخ‌های مهم در جستار برای یافتن مرزی مناسب میان زندگی فضیلتمند و جهان انسان حضور، یا به تعبیر رایج‌تر کناکنش میان سنت و تجدد، به آرای وی توجه کردم. از سوی دیگر حرف حساب و بصیرت وی در این زمینه کاملا به درستی این است که تنها از طریق فهم منطق درونی کناکنش و بحث آزادانه و شفاف در این زمینه میتوان به پاسخ مناسب و کارساز رسید. به زعم وی تصور وجود پاسخی از قبل در نزد کسانی که به اصالت سنت ابرام می‌ورزند و یا در اختیار طرفداران اندیشه تجدد خامی و حتی به منزله انکار مسئله بیش نیست. انگاره داشتن پاسخ نوعی موضع برحق دانستن خیش است و نپذیرفتن این واقعیت روشن که پاسخ را در کناکنش این دو باید یافت. در نگرش خدا حضور پاسخ تنها در نزد حضرت باری است و در نگرش انسان حضور همه چیز را همگان دانند و اگر پاسخی، آن هم پاسخ روزآمد و عملی قابل حصول باشد، تنها در نتیجه کناکنش کارساز و پیامد یک گفتمان باز، آزاد و شفاف است. در نگرش خدایان یا خدا حضور محق دانستن خود کفر و در نگرش انسان حضور خودمداری است. اقرار و اعتقاد به حق و حقیقت یک چیز است، در حالی که باور داشتن به اینکه حق و حقیقت را به چنگ آورده ایم موضع خطرناکی است که پیامد آن نابودی آزادی و بروز سرکوب است. تیلور موضع اول را تشویق و تبلیغ کرده و خواننده را به خطر و زیان موضع دوم آگاه و هوشیار می کند. اگر این فرض را قبول کنیم که پاسخ در نزد یکی از آنهاست، یا تجددخواه یا سنت ورز خیال اندیشی کرده ایم و چون این موضعی دلالت بر ترس از کناکنش و گفتگوی کارساز میان آن دو دارد. نظام فکری تیلور که خود آن را انسانشناسی فلسفی می‌خواند مصداق این فکر و بصیرت است که بی سنت رگ و ریشه آدمی سست خواهد بود، در حالی که بدون ارتباط استوار با تجدد خود را از داشتن افق برای آینده محروم کرده ایم. با ریشه استوار می توان به افقهای بلند دست یافت و افق روزآمد ریشه را آبیاری و تقویت می کند. اینکه عنوان رساله حاضر را که مجموع سه مقاله مهم و نسبتاً مفصل از تیلور است، زندگی فضیلتمند در عصر سکولار گذارده ام، القای همین نکته است. به زعم تیلور مهمترین چالش انسان جدید از آنجا که به ناچار باید در کنار و در همسایگی با اهل دین زندگی کند و متقابلاً برای انسان دیندار که چاره‌ای جز زندگی در مجاورت اهل دنیا ندارد و می‌خواهد از وسوسه‌های جهان ناسوتی آسوده باشد، همانا فهم، تبویب و سامان دادن به کناکنش میان این دو جریان مهم و گریز ناپذیر است. دومین دلیل انتخاب گفتگو با تیلور این است که وی زندگی آدمی را محدود به جهان مادی نمی داند. وی با عین القضات 492 تا 525 هجری قمری همزبان است که زندگی آدمی را هم ملکی و هم ملکوتی به ترتیب هرچه به ظاهر و غالب تعلق دارد و هرچه به باطن تعلق دارد می دانست. پانویس عین القضات عبدالله ابن محمد ابن مانجی همدانی، تمهیدات مقدمه عفیف از سیران تهران، انتشارات منوچهری، چاپ هفتم 1386، صفحه 27. ادامه متن. نمی توان و نباید از هیچ یک غافل شد. در واقع آن روایت از زندگی خوب کارساز و تمدن ساز است که هر دو جنبه را در نظر بگیرد. نقد اصلی و اساسی به غرب امروز همین کم توجهی جدی به جهان ملکوتی است و چارلز تیلور در پی برقراری تعادل میان ملک و ملکوت است. سومین دلیل برای مهم دانستن اندیشه وی و مربوط دانستن آن برای ما این است که وی یک فیلسوف برج آج نشین نیست. نه تنها به مقولات ابدی بشری می اندیشد و در پی آن است که کلاف پیچیده و قامزه جمع کردن جنبه های کاملا دنیایی و ناسوتی انسان را با جنبه های الهی و ابدی بسط دهد، بلکه به دنبال یافتن پاسخ عملی به پرسش ابدی ارسطوست که معتقد بود مهمترین چالش انسان این است که زندگی اجتماعی را به وجهی سامان دهد که خیر برین تأمین گردد. ارسطو به درست می گفت که همه جوامع به دنبال خیرند، ولی هدف واحد سیاسی از آن بالاتر و به دنبال تأمین خیر برین است. پانویس از اهمیت این گفته همین بس که کتاب سیاست ارسطو با آن آغاز می شود. به دلیل اهمیت موضوع این فقره را از صفحه 1252 الف کتاب ارسطو نقل می کنم. هر شهری همچنان که می دانیم نوعی اجتماع است و هر اجتماعی به قصد خیر برین برپا می گردد، زیرا آدمی همواره می کوشد تا کاری انجام دهد که خود نیکو می پندارد. اما اگر همه جوامع به پاره ای از خیر نظر دارند، آن جامعه‌ای که بالاتر از همه و فراگیرنده همه جوامع دیگر است خیر برین را می جوید و این گونه جامعه است که شهر یا اجتماع سیاسی نام دارد. ارسطو سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران علمی و فرهنگی، چاپ ششم 1386، صفحه 1. ادامه متن. به گمان نگارنده روش مطمئن تأمین خیر برین قاعده ای از عقل جهانداری است که در جوامع پویا چه در قدیم و چه در زمان حاضر جاری است. این قاعده را ارائه پاسخ پیچیده برای پرسش های ساده در مقابل پاسخ ساده به پرسش های پیچیده می خوانم. تاریخ شاهد است که در جوامع بازیگر و نقش‌آفرین یکی از قواعد بازی این است که هم تک تک افراد و هم کل جامعه برای پرسش‌های ساده پاسخ‌های پیچیده ارائه می‌کنند، در حالی که برعکس در جوامعی که در تعطیلی تاریخی به سر می‌برند به پرسش‌های پیچیده پاسخ‌های ساده داده می‌شود. به گمان من این مشخصه مهمترین وجه تمایز میان جوامع پویا زنده و به زبان نادرست رشته سیاست تطبیقی غالب در جهان کشورهای توسعه یافته با جوامعی است که به هر دلیل به جای تمرکز بر تولید و سازندگی همه جانبه یا به خود مشغولند یا باز به بیان نادرست رشته سیاست تطبیقی غالب در جهان کشورهای در حال توسعه هستند. همین است. به طور مثال اینکه در جوامعی که در تعطیلی تاریخ به سر می‌برند نظریه توطئه طرفدار زیاد دارد و حتی جانشین تحلیل علمی شده است مصداق همین اصل است. اشتباه نشود، منظوری نیست که توطئه وجود ندارد و یا کشورهای زورگو و استکباری سیاست جهانخواری نسبت به دیگر جوامع ندارند، بلکه منظور این است که این تمایل تنها یکی از عوامل و متغیرهای تحلیل است، نه تمامی آن. یافتن پاسخ مناسب در درجه اول به پیچیدگی فراوان نظری و سپس به ارائه تحلیل‌های بی‌طرفانه، غیر هنجارانه و مفصل نیاز دارد. تیلور برای تأمین و کمک به تحقق خیربرین این قاعده را خوب می‌فهمد و اجرا می‌کند. به طور مثال، یکی از آثار مهم چارلز تیلور با عنوان پرمعنای منابع فردیت و زیر عنوان ساختن هویت مدرن نشر شده است. این کتاب با بیش از 600 صفحه مطلب مهم و تحلیل گسترده پاسخ این پرسش ساده است: فردیت انسان متجدد از چه منبع یا منابعی تغذیه می کند؟ تیلور خود اقرار دارد که کتاب مفصل وی هنوز کاملا به این پرسش پاسخ نداده است. از سوی دیگر وی همیشه با مقولات عملی درگیر بوده است. از آغاز جوانی حتی در دوره دانشجویی تحقیق و تعلیم را با درگیری مستقیم با مسائل سیاسی و اجتماعی مهم دانسته درآمیخت. وقتی در دانشگاه آکسفورد دانشجو بود، در مجامعی رفت آمد می‌کرد که دغدغه امور جمعی و عدالت اجتماعی داشتند. وقتی پس از تحصیل به کانادا بازگشت و در دانشگاه به تدریس اشتغال ورزید، مانند اکثر انسان‌ها که در دوره دانشجویی فعال اما بعد همرنگ جماعت شده، به عضویت توده نظام اجتماعی در می‌آیند، وی از درگیری اجتماعی دست بر نداشت و حتی کاندیدای نمایندگی مجلس شد و برای پیشبرد اهداف حزب مردمگرای دموکراتیک که طرفداری از عدالت اجتماعی را شعار اصلی خود می‌داند فعالیت می‌کرد. وی هرگز تصور نکرده است که رسیدگی به مقولات جمعی با شأن و مقام علمی و دانشوری یک روشنفکر و استاد دانشگاه در تضاد است و موقعیت علمی و فرهنگی وی را تحت شعاع قرار می دهد. برای واضح تر شدن مطلب در اینجا تنها به آخرین درگیری وی با زندگی واقعی و توجه به پرسش های روزمره در استان محل زندگیش اشاره می کنم. در دهه اول هزاره سوم میلادی چالش عمده یافتن پاسخ به این پرسش ساده در استان کبک شد. چگونه استان باید با مهاجرین جدید کنار بیاید؟ این پرسش مهم از این واقعه برخاست که در اوایل سال 2007 میلادی در یک شهرک کوچک با جمعیت 1300 نفر واقع در شمال شرقی شهر مونترال، شهرداری منطقه قوانینی تصویب نمود که بر اساس آنها اجرای هر گونه حکم شرعی اسلام در مورد زنان ممنوع اعلام شده بود. جالب است که در این شهر هیچ مسلمانی زندگی نمی کرد، اما با این کار بحث داغ و بزرگی در سطح استان و بعد در سطح مملکت در گرفت و این پرسش ساده مطرح شد که کشور میزبان تا کجا و چگونه باید در جهت خوشامدگویی به مهاجران قدم بردارد و به کدام جنبه از فرهنگ اجدادی آنان احترام بگذارد. به راستی در وضعیت تازه‌ای که به علت حضور گسترده مهاجران جدید که برعکس گذشته بیشتر از کشورهای غیر اروپایی هستند به وجود آمده است، چه تدبیر و سیاستی باید اتخاذ نمود که نه تازه واردان با احساس بیگانگی فرهنگی روبرو شوند و نه بومیان احساس خطر کنند که فرهنگشان دچار کمرنگی و یا بیرنگی شده است؟ شاید برای خواننده جالب باشد که در دو دهه گذشته سرشت مهاجرت و مهاجران به نیمکره شمالی آمریکا تغییر عمده‌ای کرده است. عموماً و عمدتاً مهاجرت به آمریکای شمالی به اصطلاح از شمال به شمال، یعنی از اروپا به آمریکا بود و نه از جنوب به شمال، یعنی از آسیا، خاورمیانه و آفریقا به سوی اروپا و آمریکا. به عنوان مثال الگوی مهاجرت را به کانادا در نظر بگیرید. این کشور سالانه نزدیک به 200,000 مهاجر جدید می‌پذیرد. آمار نشان می‌دهد که از سال 2000 69% از مهاجران به کانادا از خاورمیانه بوده و اکثر آنها مسلمان هستند. پیامد فرهنگی و اجتماعی این تغییر این بوده است که مهاجران قبلی از یک خرده فرهنگ در اروپا که جزء فرهنگ کلان غربی به شمار می‌رود، به یک خرده فرهنگ دیگری در همان فرهنگ کلان صورت می‌گرفت و لذا چالش‌های جدی و آنچه این نگارنده معرکه جهانبینی ها خوانده است کمتر بروز می نمود. پانویس فرهنگ رجایی معرکه جهانبینی ها در خردورزی سیاسی و هویت ما ایرانیان، تهران، احیای کتاب، چاپ دوم 1376. ادامه متن: در حالی که مهاجرت از جنوب به شمال چالش های جدی به بار آورده است، برای یافتن یک پاسخ کارآمد بود که دولت استان در سال 2007 میلادی کمیته ای را تعیین نمود که الف از رویه ها و تدابیری که در حال حاضر برای سامان دادن به وضع مهاجران اعمال می شود صورت برداری کند، ب مقولات و مسائل مطروحه را با توجه به تجربه کشورهای دیگر تحلیل نماید، پ با شهروندان خاص و عام به طور گسترده به مشورت بنشیند و ت توصیه های عملی به دولت ارائه دهد. پانویس گزارش ارائه شده بسیار مهم و نه برای کشورهای مهاجرپذیر بلکه برای همه جوامعی که خرده فرهنگ های متعددی دارند مفید است و می تواند سرنخ‌های جالب ارائه کند. این گزارش به انگلیسی و فرانسه است. کتابشناسی انگلیسی با عنوان جالب به سوی آینده زمانه با هم ساختن یک گزارش به شرح زیر است. جرارد بوچارد اند چارلز تیلور Building the Future: A Time for Reconciliation Report 2008. ادامه متن. مسئولیت این کمیته را دو نفر، یک فیلسوف و یک جامعه شناس به عهده گرفتند و گروه بسیار فعالی از محققان نه فقط به مطالعه نظری و کتابخانه‌ای دست زدند که به مطالعه میدانی گسترده‌ای هم در قالب نشست با مردم در سراسر استان اقدام کردند. فیلسوف مسئول تیلور بود. وقتی این پیشنهاد را شنید درنگ نکرده تصور ننمود که وی با شهرت جهانی و شأن عظیم ملی و بین المللی که دارد نباید به قول معروف دستان خود را آلوده کند و به مقولات دنیایی و روزمره بپردازد، از آنجا که وی به سنت سقراطی باور دارد که حقیقت امر سیاسی در میان مردم و در کناکنش میان آنها یافت می شود. خود وی نیز در گفتگوها مشارکت می نمود. در نشستی که اتفاقاً درباره نقش خدا در جهان ناسوتی و انسان حضور در دانشگاه برگزار شد و تیلور نیز جزء سخنرانان بود، نگارنده که حضور داشت با گوش خود شنید که چگونه این فیلسوف بزرگ جهانی و جهان دیده متواضعانه و صادقانه اقرار نمود که در گفتگوهای برآمده از این مسئولیت با مردمان عادی چه درس ها که نگرفته است. تنها با یادآوری این دو جنبه، یعنی اول اینکه دغدغه اصلی تیلور همان دغدغه های ما ایرانیان است که می‌خواهیم هم جهان خود را حفظ کنیم و هم در جهان جدید بازیگر باشیم، و دوم اینکه اندیشه وی نه آرمانگرایی و نه محال اندیشی بلکه ارائه کننده سرنخ‌های مهم نظری و علمی در هر دو مورد است، نگارنده بران شد که به ترجمه سه مقاله مهم از وی دست بزند. راستی چگونه و با کدام سنجه باید از یک سو مقالاتی را که تعیین کننده هستند ارائه داد و از سوی دیگر مجموعه آنها را در برگیرنده نظام اندیشه تیلور دانست.
آقای بورفورد پرس.com